أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در هفته گذشته یه مطلبی رو عرض کردیم که خیال میکنم یه مقداری ناقص موند و انشاءالله بتونیم این مطلب رو یه مقداری دقت بیشتری بکنیم و انشاءالله کوشش کنیم که به اون چی که گفته می شود عمل بکنیم. مطلبی که عرض شد این بود که ما هدفمون این است که به یک مقصدی که خدای تعالی تعیین کرده که به اونجا باید برسیم و برای اون خدا ما رو خلق کرده که اون مقصد خلیفت اللهی است که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه و خلیفت اللهی یک مراحلی، یک منازلی، یک راهی دارد که اولش یقظه و بیداری است، آخرش هم انس با پروردگاره که بعد از انس انسان به مقام خلیفت اللهی میرسه. این راه خیلی خطرناکه و مخصوصا در زمان ما، در زمان غیبت کبرا، در زمانی که تمام چراغ‌های اصلی خاموشه، تمام مسائل روشن که در اصل روشنه برای ما محجوبه. یک راهی داریم که باید این راه رو بپیماییم. با غفلت نمیشه، با اینکه انسان اهمیت نده نمیشه، به جهت اینکه خطراتی در اطراف این راه هست، خطرات خیلی زیادی. اول خطری که هست وجود شیطانه. شیطان قسم خورده، اون هم نه توی خونه تنها یک دشمن قسم بخوره با خودش، در مقابل پروردگار قسم خورده، به عزت خدا هم قسم خورده و به عزت کل اقوینهم اجمعین، که همه رو اقواشون میکنم. اقوا یعنی از جاده خارجشون میکنم. در یه آیه دیگه فرماید که من سر راه مستقیم تو می نشینم صریحا ها و نمیگذارم هیچ کس از صراط مستقیم عبور بکنه. حتی حیوانات رو، حیواناتشون رو رم میدم. این تعبیرات تو قرآن هم هست، مثل یک دشمنی که سر یک راهی که سر قله های کوه کشیده باشن اونجا نشسته باشه و بخواد اسب انسان رو رم بده، وقتم قسمم خورده باشه. یه همچی تعبیری داره. ما یه وقتی میرفتیم امامزاده داود، اون وقتی خواهد جاده نداشت، یه قاطری رو نشسته بودیم، این میماد از سر این تیزی های کوه رد میشد که واقعا آدم فکر میکرد اگه یک سنگ از زیر پای این حیوان در بره افتاده پایین دره. حالا اگر یک کسی پیدا بشه رمش بده، معنای کلماتی که شیطان در توی قرآن گفته همینه که من اینها رو گمراهشون میکنم، تو دره میندازمشون. خدا هم نگفته که تو نمیتونی، فرموده که نکه من المنظرین، تو از اونایی هستی که بهت مهلت داده شده، میتونی همچی کاری بکنی. اونتا به بندگانش خدا فرموده که، یا تعهد گرفته که شیطان رو شما دشمن خودتون بدونید، فاتخذوه عدوا، شما او رو دشمن بگیرید، دشمن بدونید. عهد با ما در عالم زربسته که شما وقتی وارد دنیا شدید شیطان میاد مزاحمتون میشه، دشمن شماست و از راه راست از صراط مستقیم شما رو منحرف میکنه. در سوره یاسین که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من عهد گرفتم با شما ای پسران آدم که شیطان رو عبادت نکنید. بندگی شیطان یعنی گوش به حرف شیطان دادن، انسان رو از صراط مستقیم باز می‌داره. و ان اعبدونی، منو عبادت کنید که هازا صراط مستقیم. یک جاده که عرض کردم از هزار و چند صد سال، بلکه یه قدری جلوتر بریم، چون بعضی قسمت های جاده ما رو قبل از اسلام اصلا منحرف کردن، بعضی قسمت هاشو، بعضی افکار در مغز ما 2500 سال قبل عید نوروز رو برای ما قرار دادن که ما اون رو از عید قدیر بیشتر اهمیت بدیم. خود همین انحراف دیگه از صراط مستقیم. و همه هم میگن تاریخش میخوره به 2500 سال قبل. تو ماه محرم بیفته قبولش داریم، تو ماه خدمت شما رسید که هر ماهی بیفته قبولش داریم، بالاخره باید از احترامات فائقه‌ای براش قائل بود. از 1400 سال به این طرف اون چنون جاده رو منحرف کردن که از 1.5 میلیارد جمعیت شاید 300-400 میلیونشون در اون انحراف اول بعد از وفات پیغمبر اکرم اصلا جاده رو عوض کرد. علی صراط مستقیم بود، آمدن سقیفه تشکیل دادن و مردم رو همه رو از صراط مستقیم خارجش کرد. هیچ کس نموند. ارتد الناس بعد النبی، ارتداد یعنی همون انحراف، رد کردن صراط مستقیم و به جای صراط مستقیم یک جاده دیگه کجا میره خیلی هم روشن. اگر حضرت رضا و حضرت رسول اکرم تا تأیید نکرده بودن میگفتیم یک شاعر یک شعری گفته، ولی سید همیری که یکی از شعرهای زمان امام صادق صلوات الله علیه، این اشعار رو گفته و این اشعار مورد تأیید رسول اکرم و حضرت علی ابن موسی رضا و جز مستحبات این اشعار رو حفظ کنید. در اون اشعار میگه که از همون بعد از وفات پیغمبر جاده رو به هم زدند و اون جاده منتهی میشه به سنیگری و بعد هم روز قیامت که همه مبعوث میشن، همه محشور میشن، ایشان در اشعارش میگه که یک پرچمی اولی بر میداره، همه شون میرن تو جهنم. ببینید راه خیلی روشن، راهیست که میره و میخوره به جهنم، و دومی یه رایتی برمیداره، سومی یه رایتی برمیداره، و علی ابن ابی طالب هم یه رایتی برمیداره، و رایتون یقدمها هیدری، هیدر یک رایتی برمیداره که او میره تو بهش. ببینید در همون روزهای اول وفات رسول اکرم جاده رو به هم زدم، بعدم یک خلفای عباسی چه بدعتها در دین نگذاشتن، چه کارها نکردن، اونقدر بدعت گذاشته شد که حتی امروز که ما بعد از هزار و چند صد سال بعضی بدعتهای عمر رو قبول کردیم، حتی شیعه قبول کرد، و انحرافاتی به وجود آورد، انحرافات خیلی سختی، و بعد از اون انحراف مهم اول که مردم رو از در خاندان عصمت دور کرد، از صراط مستقیم مردم رو جدا کرد، بعد از اون انحراف اول دیگه انحرافات شروع شد. شما در زندگی خلفای اموی و عباسی دقت بکنید، هر کدامشون یک انحرافی در دین به وجود آورده. در زمان مأمون و هارون و مأمون که ابتداء قدرت خلفای عباسی بود، خلفای عباسی میخواستن به هیچ وجه مردم تو صراط مستقیم نرن، یه جاده خودشون کشیدن که اون جاده 100% توی دره سقوط میکرد. اون جاده چی بود؟ گفتن که مردم به خاطر علم خاندان عصمت میرن دنبال اونها، ما نمیتونیم بگیم اونها عالم نیستند، ما نمیتونیم بگیم اونها خدمتتون عرض شود که درست نیستند. همه مردم قبول دارن که امام صادق علیه السلام هم عالم هم معصوم، همه در مقابل علمش خازند. خب نمیشه که بگیم اینا هیچ، به تبعیت از ما بکنید. از اون طرف هم آدم های عیاش همیشه دوست دارن عیاشیشون هم بکنن و ریاستشون هم بکنن. خب بالاخره هارون جلاد، هارون خودخواه، هارون متکبر یا مأمون، همه نوع معصیت های کبیره رو داره انجام میده، این که نمیشه بگیم که معصومه، نمیشه بهش گفت که عالم دانشمنده. لذا اینها شروع کردن در مقابل این راه یه جاده کشیدن. یعنی اینو بدونید، اگر انسان میخواد یک کسی رو منحرف کنه، هیچ وقت به یک راننده که یه دزدی توی ماشینش نشسته و هفت تیر گذاشته پشت گردنش میگه از این راه برو، باید یه راه فرعی بالاخره ماشین روی باشه تا بگه از این راه برو. نمیشه بگه از سر گردنه خودت پرت کن پایین. اینو میگه من که براش بمیرم حالا تو بس بزن، این بهتره. ولی یه راه فرعی بی خودی که خلوتی پیدا میکنه میگه از این راه برو، که او آخراش بتونه ایره لختش کنه، منحرفش کنه. لذا آمدن اینا در تاریخ نوشته شده، مسلمه هر کسی قدری دقت داشته باشه اینا رو میفهمه. آمدن 4 فقیه از شاگردان امام صادق، اینا شما بدونید هیچ وقت نمیرن از قریبها انتخاب کنن، از شاگردان امام صادق آمدن درست کردن در مقابل امام صادق. ابو حنیفه بود، مالک ابن انس بود، شافعی بود، حنبلی بود، این 4 مذهب. خب چه کارهایی که در برای این جاده انجام دادن، چون این جاده آخرش منتهی میشه به این که خلافت عباسیین مستحکم، مبارز کسی در مقابلش نباشه، مبارزشون نباشن و او رو تأیید بکنن و اونها سلطنتشون رو بکنن، قدرتشون محفوظ باشه، مردم هم علمی دانشی چیزی میخوان، خب برن در خونه اینا دیگه، همه چی هست، چی کار دارید به امام صادق؟ اون وقت کارهایی کردن که مردم ناعلاج لاعلاج مجبور بودم که از ایجاده انحرافی اینن خدا میدونه هفتیری که پشت گردن راننده بگذارن بگن از این رابرو اینها انجام دادن. هر کس میرفت درس امام صادق علیه السلام پول ازش میگرفتن، هر کس میرفت درس ابو حنیفه پول بهش میدادن. در محدودیت عجیبی گذاشته بودن. شما فکر میکنید امام صادق صلی الله علیه محدود نبوده؟ اگر محدود نبود اون خیار فروش چرا بره طبقه، یعنی اون تاجر بره طبقه اون خیار فروش رو بگیره و به عنوان خیار فروشی بیاد یه مسئله شو از حضرت صادق صلی الله علیه سوال کنه؟ شما نگید، خیال نکنه 4000 شاگرد که امام صادق صلی الله علیه داشته این 4000 همه یک جا مینشستن، نه، این به مرور به یعنی زراره خصوصی میرفته، محمد ابن مسلم خصوصی میرفته، اون یکی خصوصی میرفته و مجموعاً 4000 شاگرد حضرت صادق تربیت کرده. ابو حنیفه رو قرار دادن به اون قدرت میدن، به امام صادق رو تضعیف میکنن. اینن همون مثال جاده، یعنی اصلا مثال نیست، حقیقتیست، منطقه حقیقت ملکوتیست که سر این جاده یک ورود ممنوع بذاشتن، سر این اتوبان اصلی، سر این راهی که انسان رو زود به مقصد میرسونه یک ورود ممنوع بذاشتن، یه چاله‌ای هم کندن که کسی از او بر نره و از این راه فرعی که منتهی میشه به خدمت شما رو شود سقوط 100%، این راه رو خیلی بازش کردن، گلکاریش کردن، زرق و برقی براش قائل شدن. در فقه چون مردم یه خورده خب نیازمندن دیگه، در مرحله اول میشه اعتقادات رو خیلی اهمیت نداد، میشه تزکیه نفس رو خیلی اهمیت نداد، ولی به اصطلاح چیز رو احکام رو نمیشه، خب نماز بگن نخونن یا بخونن، و اگر نماز بخونن خب احکامی داره نماز، 1000 شاید 2000 مسئله داره نماز، خب از کی بپرسن؟ یا باید از امام صادق بپرسن یا یک کسی رو تعیین بکنن که از او بپرسن، اما هرچی دلش خواست بکن. بالاخره نمیشه یه راه اینجوری نباشه. قضا ابو حنیفه، خب طبعا بعضی ها از ابو حنیفه خوششون نمیاد، یه راه دیگه هم باز درست میکنن بغلش از مالک ابن انس. اینا بالاخره اینا هم همون تابع عیاشی های خلفا هستند و با اونا رفیقن. یه عده ممکنه تو ذهنشون بزنه خیلی خوب از بنی هاشم یک نفر رو انتخاب میکنن، شافی، محمد ابن ادریس شافی از بنی هاشمه. خب بیایی یه خود ملایم تر، آدم های ملایم برن این طرف، آدم های تند برن طرف ابو حنیفه، آدم های عیاش برن طرف مالک ابن انس، آدم های خدمت شما شود که مثل وهابی های خدمت شما شود مکه و مدینه که فز غلیظ القلب و بی بندوبار و اعتقاداتشون ناسهی برن دنبال حنبلی بشن، حنبلی، مذهب حنبلی رو انتخاب کنن. این جاده ها، خب چهار تا جاده رو هر کدوم رو میخواید برید دیگه. حالا چه اصراریه که از این جاده امام صادق برید با این همه گرفتاری و با این همه دشمن؟ رفتن. اینی که هنوزم جاده است که هنوزم باقیه، هی میرن سقوط میکنن. خدا میدونه سقوطشون رو انسان میبینه، مشاهده میکنه. تا با اهل سنت مجالست نکنید این مسائل رو متوجه نمیشید. من سالها بود و هست هم در داخل هم در خارج با اینا صحبت کردم، به اندازه عوامترین مردم شیعه از معارف اطلاع ندارن، واقعا اطلاع ندارن و سقوط کامل کردن توی دره‌های مختلف. خب ببینید که این جاده رو جاده‌های مختلفی باز کردن و منحرف کردن مسلمان‌ها رو از جاده اصلی. میایم سر مسئله اعتقاد، بالاخره اونم در حدی باید کارآمدی داشته باشه. اعتقادات، درباره اعتقادات دو دسته، دو تا راه باز کردن. یکی اشعری، یکی معتزلی که اینقدر اختلاف دارن با هم که حساب نداره در مقابل عقاید ائمه شیعه علیهم السلام. در باره معنویات حالا چی کار بکنن؟ تزکیه نفس. حالا اینا همش حرف داره، من امروز میخواستم اینا رو توضیح بیشتری بدم، ولی خب باز هر کدامش شاید یکی دو ساعت حرف داره. چون اون چی که در اسلام هست احکام است و عقاید است و مسئله معنویات و کمالات و تزکیه نفس. در عقاید خدا رو یه دست در مجسم میدونن. کتابی من خودم در مدینه، مال دانشگاه مدینه بود که در مدینه در دانشگاهش تدریس میشد، فتح المجید اسمش، که الان دارم در قم. در این کتاب رسماً خصوصیات قیافه خدا رو نوشته، چه شکلیه خدا و مثلا شبهای جمعه میاد روی پشت بام خدمت شما شود که کعبه و سابقاً حالا خرافی بودن حالا یا هرچی، حتی میرفتن علوفه میریختن رو پشت بام کعبه که مرکب خدا اونجا گرسنه نمونه. و رسماً خصوصیات خدا رو از نظر قیافه بیان نسبت به پیغمبر اکرم. اینها یک حرف هایی میزنن که پیغمبر رو از یک فرد عادی هم حتی پستر معرفی میکنن و برای این که پیغمبر رو برسونن به این خلیفهش که به هم بخورن. آخر پیغمبری که اودعته علم ما کان و ما یکون الان قضای خلقه، یه همچه پیغمبری با خلیفهی که آمدن سوال کردن هم درباره ابوبکر هم درباره عمر تو روایات اهل سنت که و فواکه و ابا فواکه و اب اینا معناش چیه؟ فواکه معلومه میوه، اب یعنی چه؟ نا نمیتونستن کلمه عربی توی قرآن رو بگن، بلد نبودن. علامه امینی در القدیر مکرر روایت شده عقل کرده از خود اهل سنت. بعد آمدن خدمت علی ابن ابی طالب، حضرت فرمود که خود آیه داره میگه که وفواکه و ابا متاع لکم و لانعامکم، میوه مال شما و ابا مال حیواناتتون. این علوفه رو میگه، یه همچین مسئله به این سادگی که خود قرآن تقریبا توضیح داده اینا نمیدونستن. خب یک اون پیغمبر رو بخوان با این خلیفه کنار هم بذارن نمیشه، باید چکار کنن؟ خلیفه رو نمیشه بالاش برد، بالاخره آدم جاهل نمیشه چکارش کنه؟ نمیشه بفرسنش مدرسه و حوزه و دانشگاه و اینا و بگن آقا برو یه مدتی اونجا تحصیل بکن و بعد بیا برای خدمت شما ارشاد خلیفه شدن. پیغمبر آوردن پایین، یه چیزایی نسبت به پیغمبر اکرم میدن از جهل و نادانی و حتی به احکام، به احکامی که خود پیغمبر آورده بی اطلاع اینجوری پیغمبر رو معرفی کردن. الان در کتابهاشون هست، در صحیح بخاری هستش که پیغمبر عایشه رو دوشش سوار میکرد میبرد تو کنار معرکه گیرها، از حبشه میومدن، این برای که بچه بود پشت جمعیت قرار میگرفت رو دوش پیغمبر که از اون بالا معرکه رو ببینه. شما ببینید یک مرد غیرتمند معمولی بیدین همچی کاری نمی کنه. و توی نماز حضرت سهو کرد، یعنی یادش نبود که جنوبه و نماز داشت میخوند، وسط نماز متوجه شد که جنوبه، به مردم گفت همینجا تو همین قسمت از نماز بمونید تا من برم غسل کنم و بیام. رفت غسل کرد، حضرت اومد از همونجا هم نمازش شروع کرد. حال اینکه خود پیغمبر اکرم علی ابن همه فرمودن که اگر این اندازه فاصله شد منافی به اصطلاح نماز به وجود اومد، این نماز باطله دیگه، از اول اقلا باید بخون. نه، اینا از همونجا پیغمبر اکرم شروع کرد به بقیه این نماز. به امثال اینا خیلی زیاد داره که کتاب ها نوشتن، مجلداتی از کتب در انحرافات اینها هست. این درباره پیغمبر. درباره خلیفه پیغمبر هم که دیگه معلومه در چه حدی بوده است، چقدر جهل داشته، چقدر جهل داشتند. همشون گفتن لولا علیون لهلک ابوبکر، لولا علیون لهلک عمر، لولا علیون، اگر علی نبود بعضی جاها ما هلاک میشدیم. و ابوبکر مکرر میگفت در معضلاتی که علی ابن ابی طالب باز میکرد برای مردم، ابوبکر میگفت که خدا نیاره اون روزی که من باشم و علی ابن ابی طالب نباشد و من تو مشکلات بمونم. اینم خلفاش. بعدم خلافت کم کم از ابوبکر و عمر و عثمان که خب طبعا حالا ظواهر رو حفظ میکردن رسید به معاویه و یزید و کم کم خلافت رسید به مروان و به هشام و اصلا اوضاع عوض شد. خلافت یعنی سلطنت، یعنی بیدینی، یعنی به هم زدن تمام حقایق. میبینید در عقیده این، در قیامت هم که هرچی تو قرآن هست و تو قرآن بوده اونا رو مثلا قبول دارن ولی باز به یک صورت خیلی مبتذلی قبول کرده. در مسئله تزکیه نفس که خب گفتیم فروع احکام هست، اعتقادات، ولی جاده‌ای درست کردن که این جاده متاسفانه در همه زمانها مورد توجه یک عده افراد استعمار زده بسیار اشتباه کار بوده، بسیار اشتباه کار. اون جاده جاده تصوف بوده. از زمان پیغمبر تا زمان امام صادق صلوات الله علیه بودن اسم نداشتند متصوفه، یعنی افراد مقدس تنبل خودسر. اینها به صورتهای مختلف که جامعش همون تصوف بوده اظهار وجود میکردن. آدم های تنبل با یک حال پیدا کردن کافی بوده براشون. میگفتن ما رفتیم توی فلان مجلس نشستیم ذکر گفتیم و یک حال خوبی پیدا کردیم. خب آدم هم شدیم؟ نه. حال من در سامرا بودم، فرقه قادریه بودن ظاهرن، شب 27 ماه رمضان که شب قدر میدونن اهل سنت، در مسجد کنار حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری و امام هادی اونجا اینا احیا نگه داشته بودن. بریم ببینیم اینا چیکار میکنن. دیدیم جمعی همچین دور گرد گرد نشستن حلقه وار، شاید 10-15 تا حلقه بود و حلقه هم بزرگ شده بود. یکی هم وسط نشسته و میگه هو های هو های، اونام همه هو های. کم کم دهنانشون کف کرد از حال رفتن، که بعضیشون هم حالشون به هم خورد که آوردن کنار قبر امام هادی صلوات الله علیه و یک شاد نشاطی یک حالی. و حضرت صادق صلوات الله علیه دید اینها توی مسجد نشستند و حضرت فرمود که اینها بدترین خلق خدا هستند، جز تبعی شیطان هم بهشون نزدیک نشید. حتی حضرت رضا در روایت صحیحه بزنتی میگه کسی که در حضورش اسم صوفیه برده بشه و از اونها تبری نکنه از ما نیست. تا این حد هی هشدار میدادن ائمه اطهار علیهم السلام. تا زمان امام صادق اصلا اسمی نبود برای اسم صوفی تو کار نبود. تا زمان به اصطلاح هارون الرشید، چون هارون الرشید خیلی نقش داشت در انحراف مردم از صراط مستقیم، تا زمان او که فلسفه یونان رو به عربی ترجمه نکرده بودن، یک یعقوب ابن اسحاق کنده بود که این شخص یهودی بود، به ظاهر مسلمان شده بود، هم زبان یونانی بلد بود هم زبان فارسی هم زبان عربی، این ترجمه کرد. وقتی میخواستن برن از اون آخر کتاب ها در اون وقتا محدود بود، کتاب خانه مثلا یک کتاب رو 10,000 تا چاپ کنن نبود، کتاب ها بود دستخط نوشته بودن، رفتن تقاضا کردن که بگیرن بیارن ترجمه بکنن به زبان عربی، نمیخواستن بدن امتیازشو خودشون داشته باشن. اون بزرگشون که در همون یونان بود گفت این کتاب رو بدید خیلی مفیده برای ما و اسلام رو از بین میبره. این مطلب رو که عرض میکنم در تاریخ تصوف در کتاب دارقطنی نوشته است و دادند و آوردند و تصوف و عرفان به اون معنا که اسمش هم عرفان گذاشتند خدمت شما عرض شود که از اون وقت به وجود اومد. امام عسکری، ائمه اطهار، همشون از وقتی که تصوف با این کلمه آمد و ظاهر شد همه مخالفت کردند. بعد هم علمای اسلام مطلقا مخالفت کردند. توقیع از ناحیه حضرت ولی عصر رسید که بعضی هاشون چون ادعای مهدویت میکردن و خودشون را هادی امت میدونستن، از ناحیه مقدسه حضرت عسکری صلوات الله علیه درباره آخر الزمان که صحبت میفرماید که علماءهم شرار و خلق الله علی وجه الارض. یه زمان میاد که علماشون بدترین خلق خدا هستن روی کره زمین. لأنهم یمیلون الی الفلسفه و التصوف. تا این حد. چرا؟ به جهت اینکه اینها تمایل به فلسفه و تصوف پیدا میکنن. تصوف این درویشی نیست که حالا مثلا فرض کنید که یک شخصی که از تصوف و درویشی یک تبرزین و یک کشکول و یک سیبیل یا یک شاربی داشته باشه. اینا گدا هستن، دا اونجوری کارشون نمیگیره، اینجوری دارن گدایی. علمایی هستن، دانشمندانی هستن، اقل فایده اون مسائل تصوف رو که بیان میکنن اقل فایدهش اینه که مدتی وقت مردم رو میگیرن، آخرم هیچ، فقط حالی داشته باشیم. اگر شد با اشعار مثلا متصوفه، نشد خدمت شما رو شد که با چرس و بنگ و بالاخره باید حالی در انسان به وجود بیاد و هیچ به فکر این که یک اخلاق رذیله رو از بین ببرند طبق دستور خاندان عصمت یا اخلاق حمیده ای رو به وجود بیارن اصلا نیستن. گاهی برخوردهای من داشتم با اقطاب متصوفه، یه صفات رذیله‌ای در اونا بوده که در آدمای عادی نبوده، اهمیت هم نمیدن. گاهی تحت عنوان عشق و محبت، عشق بر هر دلی که سر بر زد خیمه از عقل و علم برتر زد. خب عقل و علمی که شماها ندارید و اصلا قبولش ندارید و عقل کل رو کنار گذاشتید، چطور میشه که خیمهش از عقل و علم برتر باشه؟ و به کلی راه رو بستند. اینو من دارم عرض میکنم به مناسبت همین ایام که شیعه، اگر البته شادی نداره شیعه، حالا بدن الاغ یک جرثومه فسادی به درک وصل میشه، چه اهمیت داره؟ اون شادی واقعی وقتیست که تو این جاده های انحرافی که حالا ما افتادیم و ما شیعه، ما به سنی ها و غیره مسلمان ها کاری نداریم، ما شیعه تو جاده های انحرافی افتادیم و از اونها در ما سرایت کرده، حرفای اونها در ما سرایت کرده، برنامه های اونها در ما سرایت کرده، اینقدر عقلمون نمیرسه که یه مجلس روزهی که تشکیل میدیم از گوینده و از شنونده و از تشکیل دهنده یه مجلس تقاضا کنیم که یک جوری باشه که بعد از مجلس ما یه تغییر روحی پیدا کرده باشیم تا قبل از مجلس. بیان برامون یه روزه بخونن، نه فکر بکنیم در هدف سید و شهدا صلوات الله علیه که چرا کشته شد آخر؟ آیه کسی کشته بشه، زن و بچهش اسیر بشن، ما فقط برای این که ما یه خورده حال پیدا کنیم، واقعا درسته، چرا کشته شد؟ چرا بزر و چش اسیر شدن؟ برای اینکه این راه کجی که خلفای اموی تشکیل دادن، این راه کج رو یه خورده بیارن راستش کنه. برای اینکه مردم از انحرافات خودداری کنن، برای اینکه مردم به مقام خلیفت اللهی برسن. به الله حیف نیست با محسن علیه السلام کشته میشه برای اینکه فقط ما دسته را بندازیم. اینا البته خوب شاعره، بایدم باشه، ولی تنها برای این اصلا شما حاضرید با اینکه خون ماها خیلی ارزش نداره، شما حاضرید برای اینکه یک مدتی مردم بگن مثلا اسم شما رو ببرن بزنن به سر کلشون، شما کشته بشید، اونم با اون وضع؟ کار درستی نیست، کار اشتباهیه که ما به امام حسین علیه السلام نسبت میدیم. زیارت ها رو میخونید متوجه میشید، ببینید در زیارت ها وقتی که اظهار میکنیم که حضرت سید شهدا چرا کشته شد، نباید کشته میشد، ببینیم چه علتی امام علیه السلام در شهادت حضرت سید شهدا قائل شد. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ببینید اینها هیچ وقت هیچ جا نداره که اشهد انک مثلا تو شهید شدی به خاطر این که ما گریه بکنیم. حالا گریه باز خودش علامت محبت و محبت انسان رو به طرف امام حسین میکشونه، ولی برای این که مثلا ما دسته را بندازیم، برای این که خدمت شما شاید ما زنجیر بزنیم، برای این که ما حال پیدا بکنیم، نه، برای این که آدم بشیم، برای این که مردم به طرف خدا حرکت کنن، به طرف هدفشون حرکت کنن. بنابراین ببینید که راه ها رو بستند و راه انحرافی رو، راه های انحرافی رو باز کردند. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ نتیجه این میخوام بگیرم که مواظب باشید. اینی که عرض میکنم نصیحتتون نمیکنم، حقیقتیست که حتی کمیل به علی ابن ابی طالب عرض میکرد مل حقیقه. این حقیقتیست که باید قبول کنید، نمیشه قبول نکنید. که اینو بدونید، این جاده‌ای که انشاءالله شما حرکت میکنید، اگر فهمیده باشید، اگر درکتون واقعا فعال باشه، این جاده‌ای که حرکت دارید میکنید، این خیلی خطر داره. یکی خطر اولش خود شیطانه، خطر دومش نفس اماره است، خطر سومش خدمتتون عرض شود که همین چیزهاییست که به شما تا حالا یاد دادن، به شما گفتن. ما یک التقاطی از در عقایدمون از متصوفه و اشاعره و معتزله داریم، در احکاممون یک التقاطی از عمر و ابوبکر و خلفای عباسی و ابو حنیفه و اگر من بخوام اینا رو جدا کنم شما قبول میکنید ها، که امام صادق نگفته ولی ابو حنیفه گفته و از اینها داشت. توی قرآن ما همین الان یک قرائت مال اهل بیت عصمت و طهارت، یک قرائت مال سنی است که هفت قرائه. ما بیشتر توجه به اون هفت قرائه داریم تا به قرائت های اهل بیت عصمت و طهارت. در تزکیه نفس اصلا باورشون نمیاد که بشه انسان تزکیه نفس بکنه از راه غیر مصففه، از راه یک کسی به من گفته بود فلانی صوفیه، بعد یکی از علما بهش گفت نه این یکی نمیشه بهشون نسبت داد، ولی وقتی میگه تزکیه نفس حرفای صوفیه هست تزکیه نفس. آیه قرآنه، این حرفا هستش تو کار. خطراتی هست، ذهناتون رو خوب باید پاک کنید از اون چی که از غیر صراط مستقیم یاد میگیرید. پاک کنید، هیچ راهی جز راه صراط مستقیمی که توی قرآن ما میگیم که غیر المغضوب علیهم، بهشون غضب نشده باشه، چون خدای تعالی به اینها کلشون غضب کرده، هیچ موفق نمیشن. و غیر زالین که اونایی که از راه ها رو انتخاب کردن و رفتن، حالا شما از اون تو راه راست قرار گرفتید، هی حواستون پرت اونهاست، خیلی باید مواظبت بکنید. این خطرات هست. اون وقت از همه مهمتر اینه که میخواید این خطرات رو رد کنید و نداشته باشید، باید چراغی در دستتون باشه. همین جاده چالوس رو من اون سال هفته گذشته مثال زدم. این جاده، فرض کنید که یک کسی سر جاده در کرج نشسته باشه، بگه که همه رو پرتشون میکنم، قسمم بخوره و پرتم بخوره، و جایی هم نشسته که هیچ کس نمیبینتش. شما هرچی این برابر هم نگاه میکنید طرف رو نمیبینه، اصلا مخفیه. این یک. دوم، سالهاست جاده ها رو منحرف کردن، جاده های انحرافی در طرف، در دو طرف خدمت شما رو شود. این جاده هست، دست اندازهای خیلی سختی هست. شما میخواید حالا این راه راست رو بیاید، این راهی که براتون کشیدن بیاید، همچی با خیال راحت که اکثر دوستان متاسفانه با خیال راحت دارن حرکت میکنن، نه شیطان رو به حساب میارن، نه انحرافات رو به نظر میارن، هیچ همچون دارن میاد. حق داره امام زمان شما برای شما گریه بکنه که چرا اینا قد حواسشون پرته، که مکرر این مسئله رو مشاهده کردن یا بیان شده یا گفته شده. چون ابون کریم، ابون عطوف، یک پدر مهربان و کریمی از حضرت بقیت الله رو بخونه افتاد، ولی ماها اصلا توجه به این مسائل نداریم. خیلی باید جدی بگیریم یه چراغی در دستمون باشه. این چراغ چیه؟ ان لله علی الناس حجتین، حجت همون چراغه، یکی چراغ عقله، یکی چراغ امامه یا امام هر زمانی. سر جاده که میخواید وارد این جاده پرخطر بشید، اول چراغ عقلتون رو روشن کن. افلا تعقلون های قرآن رو در نظر بگیرید. این افلا تعقلون که مکرر خدای تعالی در قرآن بیان کرده، این یعنی چراغ تو روشن کن. چرا چراغ روشن نمی کنی؟ این جاده تاریک با این همه خطر، معنای افلا تعقلون یعنی چراغ رو چرا روشن نمی کنی؟ افلا تدبرون، چرا اطرافتو نگاه نمی کنی، مواظب نیستی؟ افلا تتفکرون، چرا فکر نداری؟ آخر حواست پرت نباشه، اینجا خیلی خطرناکه. اینا هست تو قرآنه. و مهمتر حجت ظاهری است که امام زمانه. اگر کسی این راه رو حرکت بکنه و ارتباط با امام زمانش نداشته باشه، اونه بدونید مثل این است که تنها حرکت بکنید تو جاده، مثل این است که بیچراغ حرکت کنید، مثل این است که خودتون رو به شیطان سپرده باشید. این هاست اول کاری که انسان میکنه. خدا رحمت کنه استادم مرحوم حاجی مولا جانو، مدت ها روی ما کار میکرد برای اینکه با صبح به صبح متوسل به حضرت ولی عصر بشه. متوسل هم که این نیستش که یا وجیهن اندالله اشفالالله اندالله، که معناش هم نمیفهمی. تا توسل این است که آقا دستم به دامنت، آقا دست منو بگیر، دست من در دست تو باشه. به هیچ کس دیگه متوسل نشه جز به امام زمان. اگر اینو نداشته باشید بدونید شیطان مزاحمتون میشه، اصلا معنا نداره بتونید یک قدم حرکت کنید، یک قدم توی همچه جاده‌ای که پر از خطره، پر از بریدگیست، پر از انحرافه، بدون چراغ، چون چراغ عقل کاملا انسان رو راهنمایی نمیکنه، فقط چراغ ظاهر. چون چراغ عقل چرا بعضی جاها خوبه، انسان رو در یه دست اندازه راهنمایی میکنه، ولی گاهی یک جایی میرسه که هیچ راهی عقلتون نداره برای اینکه تشخیص بده و باید حتما امامتون تشخیص بده. اینجوری هر چه محبت دارید، هر چه فعالیت دارید در اول جاده، باید در این باشه که یک ارتباطی با امام زمانتون پیدا کنید. ارتباط هم که ما میگیم فورا ذهنشون میره که خب آقا کجا پیداش کنیم، خونش کجاست، آدرسش کجاست؟ مگه زمان شیعیانی که زمان امام صادق صلوات الله علیه بودن همه آدرس امام صادق رو داشتن؟ مگه هر روز میرفتن اونجا؟ میلیون ها شیعه مگر میتونه، میلیارد شاید انشاءالله در زمان ظهور 10 میلیارد جمعیت، مگه میتونم من دور امام زمان بشینم؟ مگر بدن حضرت مطرحه؟ امام زمان همه جا هست، روح مقدسشون رو باید از اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم عرفن نبیک، اللهم عرفنی نبیک فانک لم تعرفنی نبیک لم عرف وجهتک. از خدا باید شروع کنید بیت پایین. خدا هر جا هست، در این لااقل در این کره زمین ما، در این ما سوى الله هر جا هست، او هم هست. خیلی انسان باید چی بگم پایین باشه که اگر به یک بزرگی اظهار علاقه بخواد بکنه بگه اولاغش کجاست من برم، برکبش کجاست من برم بهش اظهار علاقه بکنم. حرفا چیه؟ ما امام زمان نمیبینیم، کوری که نمیبینیم. اگر اسلام حق است و اسلامی هست و خدمت شما رو شود که تشیعی اینا که میگه حقه، امام زمان هم دیگه همه جا هست. مگه دیوانه ای که وقتی هر جا میرسید میگه السلام علیک یا دعای الله و ربانی آیده، تو یا دیوانه یا بی قافل محضی؟ و الا سومیش این است که حتما امام زمان همین الان اینجا هست، خدا هم هست، پیغمبر هم هست. تو بعد از نماز میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. نمازت اگر کاف خطابه، اگر پیغمبر نشنوه حاضر نباشه، کلمه غلط تو نماز که نباید بگی السلام علیک ایها النبی. اینو من به سنی ها گفتم، باورشون رو قبول کردم. تو شیعه قبول نمیخوای بکنی؟ همه جا هست حضرت، به همه جا میشه عشق بهش ورزید، دست بهش داد، محبت کرد. چرا یه کوری باشه با دست بکشه ببینه این چیزی که اینجا هستش آیا هست یا نیست؟ بلا چشمدار معتقد با ایمان اول کاری که میکند باید حتما دستش به دامن امام عصر ارواح نافده باشه، و بعد هم خدمتتون عرض شود تازه عقلش هم چراغ مثل یک وجود مقدس حضرت ولی هست، مثل خورشیده که دست شما باشه که بتونید در جاده ازش استفاده بکنید، و عقل هم مثل یک چراغ قوه است که توی جیبت باشه. بعضی جاها که خدمت شما شاید خورشید کلیات رو داره نشون میده، شما میخوایی دقیق تر اونجا روش کار بکنی، با اون چراغ قوه کار. این مثالش. و انشاءالله امیدواریم که این عرایض رو جدی بگیرید و متوجه خطرات راهتون باشید، متوجه خطرات دینتون باشید، متوجه خطراتی که در راهتون برای رسیدن به لقای پروردگار دارید باشید. و انشاءالله این ایام هم پر برکت باشه براتون، پر شادمانی باشه براتون و جز برای دینتون برای هیچ چیزی محزون نباشید و قصه نخورید و فقط قصتون برای این باشد که مبادا شیطان، مبادا انحرافات راه، مبادا عادتها، مبادا رسومات، اینها بیاد عقل شما رو از دستتون بگیره و تاریک بشید که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.